بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانشجویان گرامی، در سلسله مباحث مراحل و چرخه پژوهش در عمل بحثمون تا به اون قسمتی رسید که ما چطور میتونیم شواهد رو در مرحله اول جمع‌آوری بکنیم. اصلا هدف از جمع‌آوری اطلاعات شواهد چی بود؟ گفته شد که اولین دو هدف عمده ما در این مرحله داریم تعقیب میکنیم. یکی اینکه مشخص کردن وضع موجود به کمک داده ها و شواهد. گفته شد که ما باید در جمع‌آوری داده ها و شواهد به منابعی که یا ابزارهایی که اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم میکنیم دقت بکنیم. حالا میتونه نمرات باشه، میتونه حاصل مصاحبه ها باشه، پرسش ها باشه، اظهار نظر شفاهی یا کتبی والدین باشه و معلمان سال قبل دانش آموزامون باشه و خیلی ابزارهایی که میتونیم به ما کمک بکنه در جمع‌آوری اطلاعات درست و کامل. دومین نکته انتخاب یک راه حل موقت. وقتی ما وضعیت موجود رو، اطلاعات موجود رو داشته باشیم، ما باید یک راه حل مناسبی برای مسئلهمون مد نظر قرار بدیم. این راه حل موقتیه. چرا؟ انگار یک فرضیه هست، یک حدس و گمان عالمانه. با توجه به این اطلاعات ما میخواییم یک روشی رو برای حل این مسئله به کار بگیریم که این همون یک اقدام موقت برای حل مسئله میتونه باشه و بسیار ارزشمنده. باید بهش فکر کرد و نه اینکه میگم بیگدار نباید به آب بزنیم، چون فرصت برای ما خیلی مغتنم هست که ما راه حل رو با جامعیت پیش ببریم. حالا وقتی این کار رو ما جلو میبریم، اهمیت مطالعات اولیه و پیشینی تحقیق برای ما خیلی مهم هست. ما اینجا پژوهش زمانی دارای ارزش و اهمیت علمی و کاربردی هست که ما بتونیم مطالعات کافی در مورد پیشینه موضوعمون داشته باشیم. نیاز نیست آزموده ها رو دوباره آزمون بکنیم. تکرار کارها زیاد در پژوهش مورد پسند نیست، مگر اینکه این تکرار برای تثبیت و یا تبدیل یک نظریه به مبانی نظریه متفاوت یا حالا به نوعی در این حوزه باشه که ما بتونیم یک سری نظریه ها رو و تئوری ها رو قوت ببخشیم. خب حالا وقتی این کار رو ما انجام میدیم، باید نقد و تجزیه تحلیل منطقی این مطالعات و اطلاعاتی که به دست آوردیم اونها رو هم داشته باشیم. آیا این اطلاعات به دست آورده کافی هست؟ آیا منطقی و علمی جمع‌آوری شده؟ اطلاعات به دست اومده چه نکات مثبت و منفی داره؟ و اینکه پرسش‌های دیگه‌ای که میتونید از خودتون بپرسید. چند تا توصیه هست که ما در این حوزه باید به اون دقت بکنیم. نوع منابع، افرادی که مراجعه می‌کنیم، ابزاری که استفاده می‌کنیم دقت کنیم. حتما از کدبرداری، کدگذاری فیش‌ها و اطلاعاتی که برای اینکه یک طبقه بندی داشته باشیم، اطلاعات رو طبقه بندی بکنیم، رجوع راحت در باشه، ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. سعی کنیم در زمینه‌هایی که در حوزه پژوهشی ما نیست وارد نشیم. اگر هم وارد میشیم با حساسیت موضوع رو مد نظر داشته باشیم. میتونه اطلاعات جمع‌آوری شده به کمک همکاران باشه. اگر از حوزه نرم افزاری استفاده میکنیم، رایانه و نرم افزار سعی بکنیم که این اطلاعات آسان و بدون مشکل میتونیم در مراجعاتمون باشو داشته باشیم. و یه سری تو مسائل اخلاقی و روابط انسانی که به حال آبروی افراد، اطلاعات و عدم افشای اطلاعات، اینها در این حوزه و اطمینان دادن به محرمانه بودن اطلاعاتی که در اختیار شما میذارن مهمه. این یکی از اون گامهایی بود که ما به عنوان گام سوم در حوزه اقدام پژوهی بهش میپردازیم. حالا در گام بعدی که گام چهارم ما هست، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده هاست. خب یک گام بسیار فنی، ما میتونیم به کمک داده ها که به دست آوردیم نسبت به وضعیت موجود، اطلاعاتی که در اختیار داریم، این داده ها رو تجزیه و تفسیر بکنیم تا بتونیم امکان راه حل ها و اقدامات مناسب برای ما فراهم بشه. وقتی ما میگیم تفسیر، منظورمون از تفسیر همون مشخص کردن و تشریح یک سری اطلاعاتی که در دل این داده ها هست، اطلاعات هست. حالا البته ما تفاوتی باید بین داده و اطلاعات در حال بدونیم. خب داده ها همون دیتا ها هستند، اطلاعات انفورمیشن ها. خب اینا با هم فرق دارن. وقتی روی داده ها کار میشه، تحلیل میشن، تفسیر میشن، معنادار میشن، خب طبیعتاً تبدیل به یک اطلاعات میشن که میتونه در تصمیم سازی به ما کمک بکنه. بس فهم جامع و روشن از معانی و مفاهیمی که جمع کردیم خیلی برای ما مهمه. در تفسیر داده ها باید به تناقض ها دقت کرد، به واقعیت ها و رخداد ها با توجه به شرایط دقت کرد، به تفسیر به افکار خود ما که به عنوان یک پژوهشگر هستیم سودار بودن ها دقت بکنیم، باید به اظهار نظرهای شفاهی در بحث پرسشنامه ها و بحث مصاحبه ها و اینا دقت داشته باشیم. تفسیر اطلاعات اگر از راه منطقی باشه و یک مسیر درستی رو ما بتونیم از این اطلاعات رو که در اختیار ماست داشته باشیم، قطعا ما میتونیم که مسیر رو درست بریم. برای این کار یک سری اقدام خاصی باید انجام بدیم. اینکه الگو و چارچوب‌های تفسیر داده‌ها رو مشخص بکنیم. مثلا در روش‌های تحقیق گوناگون مثل کمی و کیفی، داده‌ها طبق یک الگوهای با هم تفسیر میشن. در پژوهش عملگرا، ضمن اینکه ما از داده‌های کمی بیشتر از داده‌های کیفی و الگوهای آن استفاده میشه، داده‌های کیفی واقعیت‌ها رو از طریق واژه‌ها به ما میده. اینجاست که ما داده‌های کیفی، همون الفاظ و جملات، میتونه خیلی در توصیف به ما کمک بکنه. بنابراین تفسیر داده‌های کیفی باید با توجه به یک الگوی خاصی انجام بشه که اینجا در کتاب شما حداقل به چند تا الگو اشاره کرده و میخواد به ما این الگوها رو به نوعی مشخص بکنه که به ما بگی که از چه الگوهایی ما میتونیم در تفسیر داده‌های کیفی بهره